اشناس شده و راه خونه ما رو یاد گرفته.
محسن مراقبه حرف زدنت باشه، بدبخت بیچاره خواسته یه خیری به ما برسونه.
گوشه خیابون که نموندیم، کارتون خواب که نیستی مادر من. من یه بار دیگه این یارو اینجا ببینم
حالا پسرخاله من شد یارو؟ دست درد نکنه، خیالت راحت باشه. حالو که نیست، فهمید پشت چش براش نازک میکنین دیگه، دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه.
بهتر بهتر، دلم نمیخواد دیگه باش چش تو چش بشم. تا الان چیز بهش نگفتم به خاطر خاله مونس بوده و بس.
کجا میری محسن؟ وایسا باید کار دارم محسن.
سه هفته پیش یه آزمون زیست شناسی گرفت، تو 7-8 آموزشگاه کنکور درس میده، میگفت مقدم ترشی نخوری یه چیزی میشه. 100% همه تستا رو زده بودن. این خودکارم تو کلاس هدیه داد بهه.
زیر گاز خاموش کن، غذا ته گرفت.
مامان حالت خوبه؟ اصلا متوجه شدی چی گفتم؟ به قول آقای ناظمی استاد فیزیک، جسمت اینجاست ولی روحت داره جای دیگه دور دور میکنه.
گاز خاموش کن، سفره‌ام پهن کن.
یه جورایی فضا سنگینه، نگو هیچی نشده که چشمات تابلوه. گریه کردی؟ مام دوباره پول کم آوردی؟ دخل و خرجمون با هم نمیخونه.
وای مریم، من میگم اعصاب ندارم، تو هم اینجا وایسنی مغز منو میخوری؟
فکر کردم قبولی محسن دیگه غم و قصه زندگی ما رو جارو میکنه و با خودش میبره، ولی انگار ما به اشک و آه و مصیبت عادت کرد.
حرف علکی نزن، گاز خاموش کن، غذا تا گرفت.
خیلی خوب باشه بابا، مرغ و مسماف سنجون نیستش که، یه املت دیگه. منو باش که اومدم دارم خاطرات روزانه‌مو برات تعریف میکنم.
تو هنوز یاد نگرفتی میخوای بیای تو اتاق اول در بزنی؟
آخ ببخشید داداشتون، فراموش کردم اینجا کاخ ورسایه و شما هم اتاق اختصاصی داری شازده پسر.
نگم یه امشب با من کاری نداشته باش، حوصله ندارم.
آه چی شده بابا؟ بمب هیدروژنی منفجر شده تو این خونه، همه 180 درجه عوض شدن.
من میخوام یه ذره تنها باشم.
شرمنده، طبق ساعت رسمی کشور الان تقریبا موقع خوردن شامه.
من شام نمیخوام.
همه اتصاب قضا کردن، مامانم میگه شام نمیخوره، چشمشم مثل ابر بهاری خیس خیسه. شاهکار جنابالیه، از دانشگاه اخراجت کردن. او فهمیدن که تو آزمون تقلب کردن.
مرگم بهت گفتم امشب بیخیال من شو.
خیلی خوب باشه بابا، کشت مردتم نیستم، فقط میخوام بدونم که چی شده.
از دانشگاه اومدم دیدم باز این کریم اومده در خونه ما.
آره بنده خدا کلی هم غذا آورده، فقط تعجبم چرا مامان وقت خاله جان تحچین مجلسی برامون فرستاده املت پیاز و گوجه درست کرده برامون.
از این بابا خوشم نمیاد، وقت و بی وقتم اینجاست.
آو داداش بزرگه ما هم که غیرتی، خونش به جوش اومد. تو مگه مادر خودتو نمیشناسی؟ از تو بعیده بخونه.
اتفاقا چون مامانم میشناسم ناراحتم، بهش رو میده که این یارو توی همه کار ما سرک بکشه.
مامان ما از زن بودن فقط اسمشو داره، تو این همه سختی و پایین و بالای زندگی چیزی از لطافت و زنانگیش براش باقی نمونده. یه تنه میتونه روی کلی مردو کم کنه.
به جای اینکه ازش طرفداری کنی با آخر رقابت کار فکر کن. این کریم دوتا بچه داره.
و خودت میبری و میدوزی، خودت هم چاپش میکنی. چی گفتم اگه؟ خب منم که خنگ نیستم، یه چیزایی حس کردم. گیریم که این پسر خاله جان خواستگار باشه، زبونم لال. مگه اولیه؟ مامان جونم قربونش برم، تو این همه سال کم خواستگار داشته، اگه میخواست به یکیشون بله بگه که تا الان صد بار گفته بود.
من این حرف حالیم نمیشه مریم، به خودشم گفتم دیگه نمیخوام این کریم آقای پیله رو اینجا ببینم.
خب مریم تموم نشد این مذاکرات شما، این شام یخ کرد.
چرا مامان جا الان میای؟ محسن میخواستم یه چیز بهت بگم. نه ولش کن باشه برای یه وقت.
باشه بیرم باشه. نه چی شده مامان؟ چیزی گفته؟
مامان که خودت میدونی جون و دلش ماییم، طاقت نداره که یه خار به دست و پا.
خب بگو چی شده.
حالا بعدم بهت میگم. نمیخوام مامان بفهمه.
مریم من این روز من رزو کافی حالم گرفته است. بگو چی شده.
خیلی خوب ببین میگم، ولی به یه شرط داره که چیز نکن دادا هوا را نمیزه.
مریم مردم از دل شوره، بگو چی شده.
خیلی خوب باشه دیگه، تو هم حالا که میخوای ادای آدم بزرگا رو در بیاری و مرد خونه باشی.
مریم
ببین چند روزه
خوب.
از کلاس کنکور که میخوام بیام
خوب.
خونه خب محسن یکی مزاحمم میشه، یعنی فکر میکنم که مزاحمم میشه.
درست حرف بزنم، چی میگی تو؟
تو فقط آروم باش، تو رو خدا مامان نفهمه که منو بیچاره میکنه.
طرفو میشستی جارو دیدیش؟ چرا تلا چیزی نگفتی؟ چی شده؟ کیه اون؟
خب باشه تو حالی نفس بکش، نمیشناسمه.
کیه اون؟
من چه میدونم، من نمیشناسمه.
ببین من میزنم چجوری مزاحمت شده؟ چی بهت گفته؟
به خدا حرفی نزده، من حتی قیافشم تا حالا ندیدم.
فردا خودم میام کلاس کنکور دنبالت، بلای سرش بیارم که حس کنه.
حالا
وایسا ببین ببین من کیم. ببین
بشتبا
فردا نیاد فقط.
جلسه سازمان ملله.
ببین مامان الان شک میکنه. پشو بیه وایس. محسن ازت خواهش میکنم به مامان چیزی نگو باشه.
بله خواهم.
حالا قیافتم اون شکلی نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسل جدید ما فراموش نکند ما دوره قبل از انقلاب رو با همه وجودمون لمس کردیم، دیکتاتوری را، در حاشیه بودن مردم را، بی‌اعتنایی به مردم در امر حکومت رو با همه وجودمون دیدیم، جوانهای ما ندیدند. مردم قبل از پیروزی انقلاب هیچ نقشی در مدیریت کشور و تعیین مدیران نداشتند. رؤسا، سلاطین، پادشاهان، اطرافیانشون می آمدن می رفتن، مردم فقط تماشاچی بودن، هیچ نقشی نداشتن. انقلاب اسلامی آمد، مردم را از حاشیه بطن آورد، مردم شدن صاحب اختیار. یاد کنیم از امام بزرگوارمان که برکات عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان اون بزرگوار و شجاعت بی نظیر اون مرد بزرگ این دستاوردها رو به ملت ایران داد. ما مسئولین و بقیه مردم، ما بیشتر باید افتخار کنیم که در دورانی قرار گرفتیم که خدای متعال مرد بزرگی رو برگزید در میان این کشور که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاره. کار کوچکی نیست، این مسئله کوچکی نیست. این قضیه سالها، قرنها حکومت سلطنتی و حکومت وراثتی و در این اواخر در حکومت پهلوی علاوه بر ننگ سلطنت، ننگ مضاعفی هم وجود داشت و اون دخالت بیگانه بود. رضاخان رو انگلیس ها سر کار آوردن در کشور، انگلیس ها هم بردند، محمد رضا پسرش رو به جای او گذاشتند، بعد هم در کودتای 28 مرداد سال 32 آمریکایی‌ها همه کاره بودن، پادشاه برای ما تعیین کردن، نخست وزیر تعیین میکردن، مسئولین کشور رو اونا معین میکردن. این بود وضع کشور ما، این بود. این دستگاه رو امام بزرگوار تغییر داد، او بود که وارد این میدان شد. عزم راسخ او، ایمان عمیق او، شجاعت بی نظیر او، توکل او به خدا، اعتماد او به مردم، اینها بود که توانست این اوضاع رو به وجود بیاره. اون مرد بزرگ توانست به کلی جهت حرکت کشور را و ملت ایران را تغییر بده.
ما که بودیم، ما نه، این من و تو، شهربندان شهر خاموشی، مانده بر قامت تکیده ما، زخم زندان خود فراموشی. باید از ما کسی سلامی زد، اسم از با نشسته ما را، دست تیغی مگر که با می کرد، عقده بغض خسته ما را، عقده بغض خسته ما را. ناگهان آمدان بهاری که ما به فتوای او سپیداری، سیدی از سلاله تصمیم که به خال لبش گرفتاری. رود جوشیده از قدیر غیاب، جلوه کل و یوم ناشورا، من و تو ما شدیم و پیوستیم، به مسیرش به مقصد دریا.
بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید کتاب گویای امروز رو با نام زورق خیال به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پیامبر اثر جبران خلیل جبران، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی، هفتم نوامبر 1928، نیویورک، خیابان دهم غربی، شماره 51. مری عزیز، مسیح فرزند انسان حدود 2 هفته پیش منتشر شد. همان وقت یک نسخه برای تو فرستادم. شاید پیش از رسیدن نامه تو از ساوانا بیرون آمده باشی. امیدوارم وقتی آن را دیدی علی‌رغم غلط‌های کوچک فراوان در متن از آن خوشت بیاید. ناشر من از کار راضی بود و دوستانم در اینجا هم مطالب خوشایندی درباره آن می‌گفتند. در چند روز گذشته چند بار ابراز نزدیکی، عشق و تفاهم از سوی دیگران مرا خجالت زده کرد. خدا تمام دنیا و ساکنانش را خیر دهد. تابستان من خیلی خوش خاطره نبود. بیشتر اوقات درد می‌کشیدم، اما چه حاصل شد؟ ترانه و اشعار منصور بسیار زیادی به زبان عربی نوشتم. حتی از این هم بیشتر کار کردم. به مردم کوه لبنان گفتم که تمایلی به بازگشت و ریاست بر آنها ندارم. نقل آنها از من دعوت کرده بودن تا چنین کنم. مری، تو میدانی که بسیار دلتنگ خانم. دل من برای آن تپه ها و دره ها پر پر میزند، اما صلاح من در آن است که اینجا بمانم و کار کنم. در این اتاق ناآشنا و قدیمی بهتر از هر جای دیگری میتوانم کار کنم. بله، این زمستان به گرما نیاز دارم خلیل. 16 می 1929، بوستون. مری عزیز، اکنون در بوستونم. مدتی است اینجا تلاش میکنم، در این مکان کوچک در کنار خواهرم آرام و قرار داشته باشم. حالم خیلی خوب نیست. احتمالاً باز هم فقط مشکل خستگی عصبی است. پاییز و زمستان سختی را گذراندم. کتاب من در امریکا و خارج با اقبال گسترده‌ای روبرو شده. میگویند آن را از برای اشعارش دوست دارند، اما من در قلب خود احساس میکنم اگر آیندگان آن را برای چیزی برتر از آن چه اینها آن را شعر میخوانند دوست بدارند، پر بیراه نیست. هنوز کتابی که میخواهم درباره شکسپیر بنویسم در مرحله تصویر ذهنی است. گاهی حس میکنم میتوانم آن را یک ماهه بنویسم، اما اکنون واقعا خستم. کار کوچکی که به زبان عربی می نویسم بسیار وقت گیر است. شاید بهتر باشد که قبل از شکسپیر کتاب باغ پیامبر را بنویسم. نظر تو چیست؟ خواهرم به تو سلام می رساند. به زودی باید ترکش کنم. در نیویورک کارهایی دارم که باید به آنها برسم و بعد دوتایی برای تعطیلات تابستانی کوتاه مدت به سفر می رویم. خلیل. هشتم نوامبر 1929، نیویورک، خیابان دهم غربی، شماره 51. مری عزیز، بله، در طول زمستان گذشته در بوستون بیمار شدم. سلامت من به طور کلی به هم ریخت و حاصل آن پادرد شدید بود، اما باز می توانستم به خوبی راه بروم. دندانهایم و البته دندان پزشک من در بوستون هم خیلی اذیتم کردند. مسئولیت‌های من در شرق تمام شده است. دیگر هیچ مسئولیتی از این دست را بر عهده نخواهم گرفت، مگر آنکه از فردای خود کاملا مطمئن باشم. دلم می‌خواست اندکی کمک کرده باشم، چون خیلی از کمک‌های دیگران بهره‌مند شدم. خلیل. ۲۱ نوامبر ۱۹۳۰، نیویورک. تا
کریسمس در نیویورک خواهم ماند. بعد به دیدن خواهرم می روم که در ماساچوست، دشت‌های جامائیکا، خیابان فارست هیلز، شماره 281 به سر می برد. هرچه دلت می خواهد بگو تا با خوشحالی برایت انجام دهم. خدا عمرت دهد. خدا حافظ تو باشد مری، همیشه خلیل.
16 مارس 1931، نیویورک.
در نیویورک هستم و چند هفته دیگر همینجا میمانم. خدایان زمینی پری روز منتشر شد و همراه این نامه یک نسخه ازم را میفرستم. امیدوارم از طرحهایش خوشت بیاید. مشغول نوشتن کتاب دیگری با نام سرگردان و طراحی های آن هستم. این کتاب شامل داستان های تمثیلی است. ناشر من میخواهد آن را تا اکتبر بعد منتشر کند. فکر میکنم پس از انتشار خدایان زمینی بهتر است کمی صبر کنیم. البته آنها مصممند که آن را زود منتشر کنند و تقریبا همه چیز برای چاپ آماده است. باید ظرف یک ماه متن و طرح‌ها را به ناشر بدهم. نمیدانم آیا دلت میخواهد که متن را با چشمان بینای خیش ببینی و با دستان دانای خود آن را اصلاح کنی یا نه. خدا عمرت دهد. خلیل.
دوازدهم اپریل 1931، ساعت 11:28.
خلیل جمعه شب از دنیا رفت. دوشنبه او را به بوستون میبریم. به این نشانی نامه بنویس. ماساچوست، دشت‌های جامائیکا، خیابان فارست هیلز، شماره 281. ماری جبران.
در صبح پنجشنبه خانم آنا یوهانسن، خدمتکار کارگاه در ساختمان شماره 51 خیابان 10 نیویورک، 4 پله را بالا رفته تا صبحانه خلیل را برایش ببرد. مدتی بود که او و برخی از دوستان نزدیکش نگران سلامتش بودند. او حالش خوب نبود، اما کسی از بیماریش خبر نداشت. آن روز صبح هنگامی که آنا وضعیت خلیل را دید، به سرعت به خانم لیونوبل جیکابز خبر داد. خانم و آقای جیکابز در گذشته در این ساختمان ساکن بودند. آنها مستقیما از طریق جبران خانه ای را در این ساختمان اجاره کرده بودند و سالها در آنجا اقامت داشتند. آنها پس از نقل مکان از آن ساختمان همچنان ارتباط خود را با او حفظ کردند. خانم جیکابز شماره تلفن خود را به آنها داده بود. پزشکی که خانم جیکابز بر بالین جبران آورد اصرار داشت که وی هر چه زودتر به بیمارستان منتقل شود. البته جبران آن روز می‌خواست در خانه خود بماند. بنابراین او را جمعه به بیمارستان بردند. خانم و آقای جیکابز و پزشک فکر میکردن روز بعد میتوانند جبران را بدون هیچ مشکلی به بیمارستان ببرند. بعد از ظهر آن روز باربارا یانگ به کارگاه آمد. او تمام روز را کنار جبران ماند و درباره کارهای جاری و طرحهای ناتمام او و کتابهای آیندهش گفتگو کردند. طرحهای ناتمام جبران آزارش میداد. حدود ساعت 8:30 شب خانم جیکابز همراه پزشک بازگشت و دوباره بر انتقال خلیل به بیمارستان اصرار کردند. باز خلیل مخالفت کرد و شب را در کارگاه خود ماند. باربارا یانگ تا پاسی از نیمه شب گذشته نزد او ماند. آن شب خلیل بسیار درباره لبنان، درباره مادرش که خیلی برایش گرامی بود و درباره خواهرش ماریانا که در بوستون زندگی می‌کرد حرف زد. صبح روز بعد ساعت 10:30 را به بیمارستان سن وینسنت در خیابان 17 بردند. اندکی پس از پذیرش خلیل در بیمارستان، خواهر وی ماریانا از سوی بیمارستان یا از سوی پزشک تلگرافی دریافت کرد. ماریانا نیز دو تن از اقوام خیش، یعنی روز دیاب و اسف جورج را خبر کرد و با نخستین قطار به نیویورک رفت. به محض رسیدن به بیمارستان دریافت که خلیل ساعت 2 بعد از ظهر به کما رفته و دیگر کسی را نمی‌شناسد. هنگام نشست خورشید پزشک به ماریانا گفت که مرگ خلیل بسیار نزدیک است. حدود ساعت 5 باربارا یانگ به دفتر دنیای سوری ماهنامه چاپ نیویورک زنگ زد و دوستان سوری جبران را از وضعیت وخیم او آگاه کرد. میشا نعیمی به تماس او پاسخ داد و بلافاصله به بیمارستان رفت. در طبقه سوم در بخشی که جبران بستری بود، نعیمی با باربارا یانگ روبرو شد. آنها فقط چند بار هم دیگر را در کارگاه خلیل دیده بودند. او به نعیمی گفت که کار از کار گذشته است. نعیم پرسید که آیا خلیل مایل است اعتراف و راز و نیاز کند. باربارا یانگ به وی گفت که یکی از خواهران در بیمارستان از خلیل پرسیده بود آیا کاتولیکی و خلیل در پاسخ با تندی گفته بود نه. البته وقتی به کما رفت، اسقف فرانسیس واکیم کشیش کلیسای مارونی سنت جوزف در نیویورک به آنجا آمد و با بلندترین صدای خود بر سر او که در حال مرگ بود فریاد می‌زد جبران جبران و جبران هرگز پاسخ نداد. باربارا یانگ از رفتار کشیش بسیار متاثر شد. پس از نعیمی خواست تا نگهبانان را برای بیرون انداختن او خبر کند. هنگامی که خلیل مرد، باربارا یانگ و میشا نعیمی کنار بالینش بودند. ماریانا همراه دو تن از اقوامش و خانم جیکابز که تمام روز آنجا بود و خانم ویلیام براون مالونی و خانم ادل واتسون در اتاق مجاور بودند. خلیل در 10 دقیقه پیش از ساعت 11 شب جمعه 10 اپریل 1931 نخستین جمعه پس از عید پاک درگذشت. به نقل از نعیمی نتیجه کالبد شکافی نشان داد که سیروس کبدی و سل خفیف در یکی از ریه هایش عامل مرگش بود. ماریانا تلگرامی به ماری هاسکل فرستاد. تلگرام ساعت 11 صبح یک شنبه به دست او رسید. هرچند که فلورانس همیشه از این جنس از ارتباطشان آگاه بود، ولی هرگز فکر نمی کرد که احتمالاً این تلگرام خبر مرگ جبران خلیل جبران باشد. مری با قطار 1:35 شب به مقصد نیویورک و بوستون حرکت کرد. او به ماریانا تلگرام زد که 7 شب دوشنبه می رسد. بدن جبران برای خداحافظی به مدت 2 روز، شنبه و یک شنبه، در سرسرای تدفین عمومی در خیابان لکزینگتون در کنار باغچه های گل ارکیده و سوسن در معرض دید عموم قرار داده شد.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نجواهای غمگین ایرانی، نویسنده